صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را به خاطر رحمت و سخاوت بی پایانت سپاس می گوییم و وجود مقدست را در قلب های خود عزیز و محترم شمرده و تو را خالق یکتا و پدر آسمانی می ستاییم و پرستشت می کنیم. ای خدا، تو بزرگی، تو قدوسی، تو خالق مایی و تو محبتی. تمنای این که بر بندگان حقیر خود لطف نموده و ما را از شرارت و ناپاکی، از گناه و غرور، از خودخواهی و خودپرستی، از زشتی ها و دشمنی ها برهان و نیرو عطا کن که در تمام مراحل زندگیمون از اوامر کلام مقدس تو پیروی کرده و نوری باشیم که در عالم تاریک تابان بوده و دیگران را هم به وسیله اعمال خود به سوی حقیقت تو هدایت کنیم. ای ایزد یکتا، اکنون که به کلام تو روی می آوریم، تمنا این که افکار ما را از امور دنیا خالی کن و بگذار ای خدای هستی وجود خود را متوجه گفتار مقدست کنیم. کلامت را بر ما مکشوف ساز تا معنی آن را دانسته و تسلیم اوامر تو شویم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح، منجی و نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خداوند مهربان روزهای خود را در سلامتی و آرامی روح و جسم و جان آغاز کرده و در پرتو عنایت او به پایان برسانید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، خدا را شکر سپاس می کنم که این افتخار را به من داده تا از طریق امواج رادیویی پیام حیات بخش و راستی خدا را که در کتاب مقدس در اختیار ماست به سمع شما هموطنان عزیز برسونم، تا شما که هنوز از محبت عظیم خدا و مژده او تجربه نکرده اید و بهره‌مند نشده اید، با شنیدن کلام و ایمان آوردن به آن زندگی جدیدی را آغاز کرده و شما در فیض او پیش بروید. و شما عزیزانی که به مسیح ایمان آورده اید و هر روز از فیض او بهره‌مند هستید، با شنیدن این برنامه ها در ایمانتون به او پا بر جاتر و قوی تر بشید و روز به روز سیرت و صفات مقدس خدا را بیش از بیش در خودتون رشد و نمو بدهید تا مانند برگزیدگان و مقبول پسندان خدا باشید و حیات جاودانی را دریافت نموده و برای همیشه در ملکوت الهی قرار بگیرید. اجازه میخوام از فرصت استفاده کنم و از همه شما عزیزانی که برای ما نامه مینویسید و از لطف و مرحمت خدا، از قدرت مسیح و از معجزات که عیسی مسیح زنده در زندگیتون انجام داده و همچنین از آن عده شنوندگانی که از ما تقاضای انجیل مقدس و نشریات دیگر کردن، ضمن تشکر از لطف شما عزیزان میخوام یادآوری کنم که ما به تمام نامه های شما پاسخ کتبی میدهیم، چون که نامه هاتون برامون بسیار عزیز هستن. تمنایی که دارم اینه که حتما آدرس خودتونو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم بفرمایید، چون متاسفانه هستن نامه‌هایی که آدرس برگشت رو فقط روی پاکت می‌نویسن و وقتی مهر پست روی آن می‌خوره آدرس هم سیاه میشه و در نتیجه ما نمیتونیم آدرس خوب بخونیم و جواب نامه رو هم بفرستیم. در ضمن سعی کنید که منطقه پستی هم بنویسید که کمک بزرگی برای تسری دادن به نامه‌های شما. حالا توجه خود رو معطوف به کلام خدا میکنیم و شما عزیزان دعوت میکنم که انجیل مقدس خود را به رساله یهودا که 26 قسمت از انجیل مقدس، یعنی یک رساله مانده به آخر انجیل، باز کنید تا از کلام خدا آیات شریف را بخوانیم و از مکتب خدا درس زندگی را بیاموزیم. عرض کنم حضرت یهودا برادر ناتنی عیسی مسیح بود. او در رساله خودش به یکی از خطرهای بسیار جدی و پرقدرتی که ایمانداران و مؤمنین به حق و راستلان با آن در طول ایام حیاتشون در این زندگی با آن روبرو بوده و خواهند بود و غالبا برای آنها مخفی می باشد، با هدایت و قدرت روح القدس آشکار می کنه و بدین وسیله چشمان عاشقان خدا را می گشاید و به آنها اخطار می دهد که مبادا نادانسته و چشم بسته فریب بخورن و از راستی و ایمان حقیقی دور شوند. این خطر و دشمن مؤمنین که همه ایمانداران را در هر دور و زمانه تهدید کرده و می کند، همانا تعلیمات نادرست و فریب دهنده شیطان است که از طریق دوستان و حتی افراد به ظاهر ایماندار و مذهبی و به اصطلاح کتاب مقدس انبیا و معلمین و پیامبران کاذب در مکانهای مقدس نفوذ کرده و باعث گمراهی پاک دلان می شود. برای اینکه مؤمنین را از وجود این حمله اهریمنی آگاه کند، حضرت یهودا نه فقط مشخصات و نحوه تشخیص را به ما میده، بلکه از تاریخ هم نمونه می آورد و ثابت می کنه که اگر ما تسلیم این چین افکار اهریمنی بشویم، در عذاب الهی خواهیم افتاد و برای همیشه از رحمت خدا محروم خواهیم بود. او 4 نمونه رو از تاریخ برای ما بازگو میکنه که در برنامه گذشته ما به 2 آن اشاره کردیم و حالا میبینیم که چگونه خداوند کسانی را که مرتد میشن، یعنی از راستی و از کلام روی برمیگردانن، داوری میکنه. حالا از کلام خداوند به نمونه 3 و 4 از داوری خدا بر گناهکاران و گمراهانی که حضرت یهودا به آن اشاره میکنه توجه میکنیم و از خدا یکتا تمنا میکنیم که به وسیله این نمونه ها در این ساعت با من شما صحبت کند. رساله حضرت یهودا از آیه 7 اینطور میگوید: همچنین شهرهای سدوم و قموره را به خاطر دارید که اهالی آنجا و شهرهای مجاور به شهوات و انحرافات جنسی آلوده بودند. این شهرها با آتش خدا نابود شدند که تا امروز برای ما درس عبرتی باشند که جهنمی وجود دارد و در آنجا گناهکاران مجازات می شوند. عرض کنم حضرت یهودا به یک واقعه تاریخی که در زمان حضرت ابراهیم به وقوع پیوست داره اشاره میکنه. شهرهای سدوم و قموره در زمان حضرت ابراهیم شهرهای بسیار مهمی بودند و اینکه از همه شهرهای دیگر خاورمیانه معروف تر بودند. شهر سدوم جایی بود که حضرت لوط، یعنی برادرزاده حضرت ابراهیم، زندگی میکرد و در کنار دریای سرخ و مدیترانه قرار داشت. به روایت تورات مقدس این شهر از انحرافات اخلاقی و جنسی پر شده بود، حتی عادلی هم در تمام شهر یافت نمی شد. خدا از آسمان آتش می فرسته و این شهرها را با آتش از بین می برد، به طور که هیچ چیزی از آن باقی نمی ماند. عده‌ای از دانشمندان که به کتاب خدا و خداپرستی ایمانی نداشتند، در اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 این کلام را سخریه می کردن و این واقعه را یک داستان و خیال پردازی می دانستن. ولی در سال 1930 الی 1952 میلادی که باستانشناسی به مرحله تازه رسیده بود، شواهدی را در این منطقه پیدا کردن که نشان می‌دهد توسط آتش و گوگرد این شهرها از بین رفته و وقتی متوجه شدند که گوگرد در بالای خاکستر یافت شده، دانستند که گفته تورات حقیقت محض بوده، زیرا آتش خداوند این شهرها را نابود کرده است. با بیان این مطلب، حضرت یهودا می‌خواهد به حقانیت داوری و مجازات گناهکاران و وجود جهنم به من و شما اثبات کنه و اینکه ما آن را نباید سرسری بگیریم، زیرا گناه کردن و خلاف اوامر خدا زندگی نمودن عواقب بسیار وخیمی دارد که غالبا ما به آن توجهی نداریم و چه بسا همیشه سیری نقد را از حلوای نسیه بهتر ترجیح می دهیم. از آیه 8 حضرت یهودا توجه خود را به معلمین ریاکار و کسانی که عامل توسعه شرارت هستند کرده و اینطور می گوید: این معلم های قلابی و روحانی نما به زندگی فاسد و بی‌بندوبار خود ادامه می دهند. آنها بدن خود را آلوده می کنند و مطیع هیچ مرجع قدرتی نیستند و موجودات آسمانی را یعنی فرشتگان را به باد مسخره می گیرند. در حالی که میکائیل که رئیس فرشتگان است وقتی با شیطان بر سر جسد موسی بگو مگو میکرد، حتی میکائیل جرأت نکرد به شیطان تهمت بزنه یا او را اهانت کند، بلکه فقط گفت خدا تو را توبیخ فرماید. ولی این اشخاص هرچرا نمیفهمن مسخره میکنن، ناسزا میگن و مثل حیوانات بیشور هر کاری که دلشون میخواهد میکنن و به این ترتیب به طرف نابودی پیش میروند. حضرت یهودا دشمنان حقیقت را در این آیه داره به ما معرفی میکنه. فراموش نکنید که اینها کسانی بودند که لباس دینداری رو پوشیده و می آمدن به ایمانداران که تازه از گناهانشون دست کشیده و توبه کرده بودند و دیگه تعهد کرده بودن که دیگه گناه نکنن، می آمدن زیر گوششون می خونن که ای بابا حالا اگه این کارم کردی عیبی نداره، چون خدا برای خدای بخشنده و رحمان و رحیمه و شما را میبخشه، چون به هر حال میدونم قلبا نمیخوای این گناه رو انجام بدی، ولی حالا یه دفعه هم شد عیبی نداره. میگفتن ای بابا اینقدر به خودت سخت نگیر، درسته مسیح گفته این کارا رو نکنی، حتی فکر بد نداشته باشید، ولی حالا که خودت میدونی خدا تو رو بخشیده، اونم از روی فیضش تو رو بخشیده، حالا اگه این دفعه هم خطا کردی عیبی نداره، خدا تو رو میبخشه. به زبان دیگه چیکار میکردن؟ می آمدن ایماندارانی که تازه توبه کرده بودن و از گناه فرار میکردن، نگه می داشتن گفتن بابا چرا انقدر تون از گناه داری فرار میکنی؟ بیا بابا لذت دنیا هم ببر، هم خدا رو داشته باش هم خورما رو. درسته مسیح گفت این کارا رو نکن، ولی منظورش این که به این چیزا عادت نکنی، حالا یه دفع کردی دو دفع کردی عیبی نداره، یا اگر امروز دلت خواست این کار رو بکنی خطا کنی عیبی نداره، چون که به هر حال میدونی خدا خدای رحمان و رحیم، اینه خدا کثیرالاحسان، خدا تو رو میبخشه. و در نتیجه یواش یواش ایماندارایی که توبه کرده بودن رو دوباره به طرف گناه میکشوندن و آنها رو آلوده به گناه میکردن. حضرت یهودا داره رساله رو برای ایمانداران میرسه که از چنین افراد برحذر باشن. داره دشمنان حقیقت رو معرفی میکنه، میگه کسی که واقعا خدا رو میخواد پیروی کنه از هر گناهی باید همیشه هر لحظه فرار کنه، حتی در فکرش نبایستی فکر گناه داشته باشه، چه برسه به انجام دادنش. ولی این معلمین حق باز، این معلمین کاذب که در حقیقت اسیر شیطان میدن، میامدن ایمانداران رو تحریک میکردن. پس حضرت یهودا داره مشخصات اونها رو میده، میگه آنان معلمین و یا رهبران ریاکار میباشن، رهبران روحانی نما هستن که مردم احترام خاصی براشون قائلن و انتظار دارن که اعمالشون، گفتارشون، پندارشون بازگو کننده رابطه نزدیکشون با خدا باشه. حضرت یهودا میگه فراموش نکنید که اینها ظاهری خوش دارن، اما هدفشون تبدیل کردن حقیقت به فجور و زشتیه، مرتد ساختن مقدسینه، اسیر ساختن بخشودگان به گناهه. آنان گرگانی هستن که در لباس گوسفندان ظاهر میشن و مردم عاشقانه‌وار از آنها پیروی میکنن، غافل از اینکه در ذات وجودشون گرگان درنده هستن. در حقیقت میگه آنها تظاهر به چیزی میکنن که نیستن. دوستان عزیز، در مورد معلمین و روحانیون و انبیای ریاکار و درو و یا کاذب، کلام خدا گفتار بسیاری دارد که در حقیقت نه فقط چهره حقیقی و کار آنها را آشکار میکنه، بلکه مشخصات دقیق آنها را بیان میکنه تا من و شما بتونیم تشخیص بدهیم که چه کسانی هستند و بدانیم و آگاه باشیم که اینان از جانب شیطان هستند نه از جانب خدا. یکی از راه هایی که میتونیم بدونیم اینه که اینا اعمالشون، افکارشون با تعلیماتشون جور در نمیاد. درخت را از میوهش میتونیم بشناسیم، افراد کاذب را نیز به وسیله اعمالشون. حالا در آیه 8 برای نمونه حضرت یهودا 4 صفت از صفات بسیار آنها برای ما بازگو میکنه که کمکی که بتونیم آنها را تشخیص بدیم. اول میگوید که آنها رویاها و خوابهایی میبینن که آنها را به آلوده ساختن بدنهایشون وامی دارد. آنها در دنیای غیر واقعی هستند، یعنی افکارشان، رویاهاشون منطقی نیست، از جانب خدا نیست. حرفای زیبایی میزنن اما هیچ کدومشون عملی نیست. وعده و وعده هاشون بسیار زیاده، وعده های خیلی خوبی میدن درست مثل سیاستمدارای امروزی، اما هیچ کدومشون عملی نمیشه. بعضی ها وعده های صلح جهانی رو میدن و میگوین که اگر فلان چیز بشه، اگر مردم از عقاید من پیروی کنن، آن وقت همه در زیر پرچم عدالت و انصاف به یکسان زندگی خواهند کرد و همه چیز خوب خواهد شد و زندگی به اصطلاح بهشت میشه. اتحاد خواهد بود، دوستی خواهد بود، محبت خواهد بود، نعمت خواهد بود، آرامش خواهد بود. اما حقیقت امر اینه که هرگز این رویاهای زیبایی که میگوین عملی نخواهد شد. وعده های زیبا گفتن بسیار آسانه، حرف مفته دوستان عزیز. همونطوری که در زندگی روزمره ما همه میشنویم، شنیدیم که چگونه زندگی خوب خواهد شد و چگونه همه چیز آزادی خواهد بود و نعمت خواهد بود، اما کجاست عمل؟ کجاست آن وعده ها؟ حضرت یهودا میگوید آنها معلمین رویایی هستند و با عقاید زیبا وارد جمع ایمانداران میشن، قلب های مردم را فریفته میکنن و سعی میکنن مردم را اقفا کنن و به طرف خود بکشانن. میگوید شما بر حذر باشید از آنها. نه فقط آن، بلکه دوم میگوید که آنها جسد خود را نجس میسازن. ببینید آنچه مقصود حضرت یهوداست اینی که آنها برخلاف رعایت اصول اخلاقی رفتار میکنن و نه اینکه جسمشون مثلا به خاک کثیف یا حیوان آلوده بخورد. خیر، نجس بودن در کلام خدا یا در مسیحیت بسیار فرق داره با آن نجس بودنی که امروز در کشورمون تعلیم میدهن. نجس بودن یعنی در درون افکار پلید داشتن، نه اینکه اگر جسممون به چیز ناپاکی بخورد. حضرت یهودا میگه اینها برخلاف رعایت اصول اخلاقی و روحانی رفتار میکنن و در واقع بدن یا فکر و جان خود را آغشته به شرارت میکنن. به طور مثال دوستان، امروز در اروپا و آمریکا بسیاری هستن که معتقدن هم جنس بازی بایستی رسمیت داشته باشه و برای این منظور در دولت ها نفوذ کرده و صدای مسیحیان را که بر علیه آنها قیام میکنن خفه میکنن، در حالی که خدا به خاطر همین نجسی بدن بود که شهرهای صدوم و قموره رو داوری کرد و با آتش نابود کرد. معلمین قلابی سعی میکنن مردم رو از خود راضی کنن. دقت کنید، معلمین قلابی سعی میکنن مردم رو از خود راضی کنن و با آزادی های نادرست و عدم رعایت اصول اخلاقی میخوان ایمانداران رو آزار بدن و آنها رو به طرف خود بکشانن. صفت سومی که در آیه 8 به آن اشاره میکنه اینه که میگوید هیچ مرجع قانونی رو قبول ندارن و با گفتن جملاتی نظیر این که فقط خداست که مرجع قانون است، خودشون میان به هر کار نادرستی دست میزنن، برای خودشون قانون درست میکنن، در حالی که کسانی که خدا رو دوست میدارند فقط از قانون خدا پیروی میکنن. صفت چهارمی که در اینجا به آن اشاره میکنه و یا صفت چهارم معلمین حق باز و ریاکار است اینه که آنها موجودات سماوی و پیامبران مقدس را بی حرمت ساخته و حتی به آنها اهانت میکنن، یعنی آنها بر ضد کلام خدا قیام میکنن و آن را بی ارزش میدانن. اهانت کردن نه فقط به معنی دشنام دادن است، بلکه به معنی رد کردن اوامر و حقایق معنوی نیز می باشد. و دوستان عزیز، در این مورد شاید احتیاج نباشه چیزی بگم، زیرا خودتون چه بسا شاهد بودید و یا با کتاب‌های برخورد کردید که چقدر به ضد کلام مقدس خدا، بر ضد انجیل مقدس کتاب‌ها نوشته شدن. در کتاب‌های زیادی که من خودم بعضی از جلدها رو از طرف دوستان دریافت کردم خوندم، میبینم که بعضی از این نویسندگان متعصب آنچنان توهین‌هایی به مسیح مقدس و به کلام مقدس او کردن که باور کنید شیطانم خجالت میکشه آنها رو به زبان بیاورد. چرا؟ چون این افرادی که این کتاب‌ها رو که ضد مسیح می‌نویسن از روی تعصب نوشتن. اینها خود رو معلمین حقیقت می‌دانند در حالی که غرق در گناه و گمراهی هستند. برای همین است دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشید ما در برنامه‌هامون به هیچ مذهب و مسلکی حمله نمی‌کنیم، انتقاد هم از مذاهب دیگه نمی‌کنیم، عقیده مردم رو احترام می‌گذاریم. ما مژده آسمانی داریم، نیامدیم که با دیگران بر علیه عقاید دیگران بجنگیم. کار ما جنگیدن نیست، کار ما رسانیدن مژده آسمانی برای انسانهای گناهکار و درمانده است که اگر توبه کنی در نام عیسی مسیح خدا شما را میبخشد، و اگر قبول نداری که مسیح امروز میتونه زندگی شما را عوض کنه و به شما حیات جاودان بده، برادر من، خواهر من، این راه، این میدان، بیا تجربه کن، چیزی ضرر نمی کنی. تو که در هر مذهب و مسلک هستید خودت می دونی که هنوز اسیر گناهی، گرفتاری، ناامیدی، هنوز اطمینان از نجات و بخشش خدا رو نداری. بیا مسیر رو امتحان کن، بیا از او بخواه که زندگیتو عوض کن. آن وقت اگر قلبن این دعا رو از او بکنی که بیا زندگیتو عوض کنه، مسیح زنده این کار رو می کنه، به شما حیاتی نو میده. قبول نداری، امتحان کن، تجربه کن. اگه تجربت درست نبود، اگر حقیقتا از راه درست اومدی ولی این تجربه نداشتی، مسیح رو قبول نکن. ما نه فقط کلام خدا رو میرسونیم بلکه خودمون اون رو تجربه کردیم دوست من، و به عنوان کسی که فیض خدا نصیب شده وظیفه خود میدانیم که شما برادر و خواهر عزیز رو دعوت کنیم به این فیض خداوند که در عیسی مسیح است، دعوت کنیم به این مژده آسمانی که خدا گناهان تو رو بخشیده، عیسی مسیح کفاره گناهان تو رو داده است. بیا، بیا امروز در پای صلیب او زانو بزن، به گناهان خود اعتراف کن، او را به عنوان منجی خود بپذیر و از او اطاعت کن تا قدرت خدا را در زندگی خودت ببینی. ولی این معلمین حق باز و ریاکار میان و ضد مسیح، ضد کلام خدا، ضد تعلیمات آسمانی مطالب می نویسن، آن هم مطالبی که واقعا احمقان است. حضرت یهودا با بیان این صفات ناشایسته معلمین ریاکار در حقیقت به ما میگوید که شما از آنها دوری کنید. آنان که از در و دوستی وارد جامعه مقدس شده و فیض خدا را مبدل به شهوانیت و هرزگی تبدیل میکنند و الوهیت عیسی مسیح را منکر شده، کار او را منکر میشن، نقشه خدا را منکر میشن، حرفاشون زیباست اما در این عمل غیر منطقی و غیر قابل اجراست. کسان که بدن خود را با شهوترانی و غیر نجس می سازن و غرور و خودخواهی در وجودشان است، عصبانیت بر آنها غلبه کرده و اسیر شرارت هستند، مطیع هیچ قدرتی نیستند جز شیطان. آنها به کلام خدا که فروتنی و گذشت و بردباری می خواهد توهین می کنند. افرادی که امروز نیز در همه جا پر دوستان عزیز، اینها نه فقط در قرن اول بودن بلکه امروزه نیز بیش از هر زمان دیگر در تاریخ اینها وجود دارن. کلام خدا میگه از آنها پرهیز کنید، زیرا یک سیب گندیده ممکن است همه را گندیده کنه. پس باید مقاومت و استقامت از خود نشان بدهید، اما مقاومت و استقامت نه در جنگ و ستیز با بدنهای انسانی بلکه در برابر گناه. در راستی استقامت کنید، راستی رو پیشه خود کنید و نگذارید آنان نفوذی بر گله خدا داشته باشند. به اعمال کسانی که براتون عزیز و محترم هستن همیشه توجه کنید، علی الخصوص معلمین روحانی، به آنها نگاه کنید، ببینید ثمره اعمال آنها چیست، چون توسط ثمره اعمال آنهاست می توانید آنها را بشناسید. ببینید وقتی که تعلیمات زیبایی میدن آیا خودشون از آن اطاعت میکنن؟ استادی بود که صحبت از حمایت مستضعفان میکرد، صحبت از حمایت فقیران میکرد، ولی خودش در قصر شاهی زندگی میکرد. دوست من، آیا میشه حرف این چنین شخصی رو قبول کرد؟ امروز هستن همه طرفدار فقیران هستن، ولی خودشون در ماشین های آخرین سیستم زندگی می کنن. آیا آنها از جانب خدا هستن؟ آیا حرفاشون در عمل یکی؟ مسلمن که نه. کلام خدا میگه اینها افراد درو هستن، از آنها پرهیز کنید. از آیه 9 و 10 حضرت یهودا نمونه دیگری از تاریخ برای ما بازگو میکند تا نشون میده که این معلمین ریاکار و روحانی نما چقدر شریر هستن. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، کسی از مقبره حضرت موسی اطلاعی ندارد، زیرا خداوند او را به بالای کوه فرا میخونه و در آنجا او جان را به جان آفرین تسلیم نمیکنه. یکی از دلایلی که خداوند اجازه نداد که موسی در میان قوم بمیره و دفن بشه این بود که خدا نمیخواست مردم مقبره بندهش موسی را تبدیل به عبادتگاه کنن و به مقبره بیشتر دل بدهن تا به خدا. وقتی که موسی بر بالای کوه میمیرد، به امر خدا میکائیل رئیس فرشتگان مسئول گذاشتن جسد موسی در خاک میشه. کلام خدا میگه شیطان که چنین انتظاری نداشت با میکائیل مجادله میکنه. میکائیل هرگز بد و بیرا به شیطان نمیگه، زیرا داوری فقط از آن خداست. حالا در آیه 9 اشاره به صفت شیطان کرده و میگوید در حالی که حتی میکائیل رئیس فرشتگان وقتی بر سر نعش موسی با ابلیس مجادله میکرد جرأت نداشت او را با اهانت محکوم کنه، بلکه فقط گفت خداوند تو را ملامت کند. ولی این اشخاص متعصب، اشخاص شریر، معلمین کاذب امروز به آن چیزی که نمیفهمند دارن اهانت میکنن و آن چیزهایی که آنها مثل حیوانات از روی غریزه درک میکنن چیزهایی است که باعث هلاکت آنها میشه. شیطان که زمانی نام ستاره درخشان را داشت و رئیس ملائکه بود، بر اثر طغیان بر علیه خدا از مقام خود سقوط کرد و مبدل به ابلیس گردید و دشمن قسم خورده خدا محسوب میشه. دوستان عزیز، حضرت یهودا او را داره با معلمین کاذب مقایسه میکند. میگوید که معلمین کاذب هم همینطور هستند. وجودشان از غرور پره، از تظاهر پره، از ریا پره، از لعنت پره و خداوند آنها را گرفتار صفات پلید خودشون میکنه. ولی شما مواظب باشید که مبادا فریب این افراد را بخورید و اسیر آنها بشید و صفات آنها در شما باشد. وای بر ما اگر فریب معلمین دروغین بخوریم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.